بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و فوض امری الى الله ان الله بصير بالعباد. السلام على المهدي الذي يملا الله به الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. بعضی از بزرگان فرمان که فرق بین هواجس نفسانی و وساوس شیطانی زیاده. وقتی یه القاء نفسانی میشه به انسان، این همونو میخواد. و اصرار و ابرام داره در خواسته خودش. ولی وساوس شیطانی، شیطان وقتی القا میکنه، اون میخواد شما رو پرت کنه. میخواد از طریق مستقیم منحرف کنه، چه این خطا چه اون خطا. شیطان سبکش اینه، اصراری بر خطای خاصی نداره، میخواد شما را در خطا بیاندازه، در خطر بیاندازه. اگه از این راه رفتی افتادی، افتادی نه افتادی، یه راه دیگه پیشنهاد میده. شیطان سبکش اینجوریه، شما را میخواد منحرف از مسیر مستقیم و صراط مستقیم بکنه. هواجس نفسانی، القاءات نفسانی به انسان، سازه و ساختارش به گونه ای شده که نه، تمایل از درون میجوشه، میشناسه، خطایی را القا میکنه به انسان و همونو میخواد، تا همون معصیت را خدای نکرده یا مشتهیات نفسانی، تا همونو توش وارد نشی، دلش نفس آرام نمیگیره، میخواد شما در همون خطر، در همون معصیت، در همون مشتهیات نفسانی قرار بگیری. ولی شیطان نه، میگه که انحراف را میخواد. تو این افتادی، افتادی، اگه نه یکی دیگه. و اینها مطالعه میخواد، تشخیص نکته دقیق و لطیفی است که مطالعه میخواد در مصادیق، چون که بعضی وقتا هر دوش با همه، هم نفس هست هم شیطان، تفکیکشون سخت میشه. ولی قربون خدا برم که مدیریت برخیشتن رو به انسان یاد داد و گفت بیا تا ببینی چقدر پیچیده است. وقتی که در طریق حق انسان قرار گرفت، میبینه که بله پیچیده است اما قابل مدیریته. چجوری قابل مدیریته؟ با مجاهده. مجاهده یعنی چی؟ مجاهده یعنی شناسایی خطر شیطان و نفس و تقابل و مدیریت کردن برای نیفتادن به دام. اتفاقا خدای متعال همین را می‌فرماید که الذين جاهدوا فينا لا نهدينهم سبلنا،
شما تو مجاهده قرار بگیر، میبینی که راه به سمت خدا یادت داده میشه. یعنی چی؟ یعنی خودتو میشناسی. یعنی چی؟ یعنی القاءاتو میشناسی. یعنی چی؟ یعنی القاء شیطان و نفس رو میشناسی. وقتی اینها رو شناختی، شروع میکنی باشون تقابل کردن و مدیریت کردن. اونجاست که معدل پیدا میکنی. دستت میاد که من اگه بخوام سحر بیدار بشم، باید از شب مدیریت کنم رو کارهام. هرچی انسان میره لطیفتر میشه. پدر بزرگ ما مرحوم هاشمن باقر دولت آبادی نقل میکرد که من طلبه یه جوانی بودم، میرفتم مسجد امام، مسجد حالا همون حوالی، یکی از بازماندگان شجره آقا نجفی ها به نام آشممدلی که الانم فکر کنم مدرسه آشممدلی هست توی اصفهان، مدرسه ساخت. گفتن آشممدلی، آشممدلی مسجد شایی، این نماز میخوند و یه صحبتی هم میکرد. یه شب نماز تمام شد، ایشون بلند شد بره رو منبر بشینه. من یادم آمد حالا یا بارون گرفته بود یا هرچه، کفشام بیرونه، ایشون رفت رو منبر نشست. آشممدلی مسجد شاهی، ایشون رفت رو منبر نشست، من رفتم کفشامو بردارم بیام که مثلا خیس نشه یا هرچی، رفتم کفشامو برداشتم و برگشتم، دیدم آشممدلی منبرشو رفته و داره بلند شده از روم منبر داره میره. گفتم به این زودی؟ گفتن بله. گفتم خب آقا چی؟ گفتم بعضی از اطرافیان، گفتم که ایشون کوتاه صحبت میکنه. گفت که ایها الناس دروغ نگید، نه با خودتون، نه با خدای خودتون و نه با خلق خدا. همین. خب حرفی که از دل بر بخیزه لاجرم بر دل می نشینه. حرفاشون همینجوری اثر هم می کرد، حرفاشون اثر هم می کرد. پرانتز تو پرانتز یه صحبت دیگه یادم آمد از عالمی که آمد بعد از مدتی دنبال علم رفتن و تحصیل و فلان، آمد در شهرشون و مردم ازش خواستن که منبر بره و جمعیت هجوم آوردن به مسجد. این آقا رفت رو منبر نشست، یکی از کسانی که حالا تو جمعیت های زیاد، قبل از اینکه این بلندگوها و اینا شروع بشه، تو جمعیت های زیاد بعضی ها بودن که روی این ستون های کوتاهی درست میکردن، میایستادن و صدای متکلم را میرسوندن، صدای اون سخنران را، گاهی پیامی بود، گاهی اطلاعیه‌ای بود، تا اونجایی که صدا میرفت جمعیت زیاد بود یه سکوهایی درست کرده بودن، افرادی روش میست. یکی از این افرادی که رو سکو ایستاده بود با صدای بلند رو کرد به جمعیت در حال هجوم به سمت منبر. این که رو سکو ایستاده بود دید پای منبر جا هست و ورودی مسجدم دیگه جا کمه و کیپ شده فشار جمعیت، با صدای بلند همونطور که رو سکو ایستاده بود گفت که خدای رحمت کند آن را که گامی پیش نهد. یعنی برین جلو تا عقبی ها جاشون بشه. آقا رو منبر نشسته بود این جمله را شنید که خدای رحمت کند آن را که گامی پیش نهد، از منبر آمد پایین، گفتن آقا چی شد؟ میخواستیم سخنرانی کنی، شما بعد از سالها آمده ای و آبادی. گفت که من میخواستم ساعتی صحبت کنم به همین جمله برسم. این جمله زوبده حرف ما را رسوند، خدای رحمت کند آن را که گامی پیش نهد. ببینید گاهی صحبت کوتاه آثار خودش را داره و ماندگار میشه. مرحوم آشمندلی مسجد شایی گفته بود که دروغ نه، نه با خود، نه با خدا، نه با خلق خدا. و چه تأثیراتی هم میذاش از نفوس خود ساخته بر میخواست این صحبت ها. حالا بنده عرض میکنم که کار گاهی بیش از اینها میخواد. دروغ نباید بود، این چه نسبتیه؟ اینم یه سبک، اینم یه نسبتیست. قرآن شخص پسر نوح را فرماد انه عملون غیر صالح، اینقدر بدی کرده که خودش دیگه شده. حالا تفسیر البته گوناگون گفتن، یکیش اینه شده عمل غیر صالح. گاهی انسان جوری عمل میکنه و ابعاد و زوایای دقیق نفسانی اونقدر زیاده که خیلی خطا میکنه و خبر نداره. اون شخص خیلی باید نادان باشه که تو کارهای خودش جستجو کند و بگد من چیزی نیست، بگد من مشکلی ندارم. اون خیلی باید بیماریش پیش رفته باشه. ولی انسان وقتی نگاه میکنه، الان شما تو نگاه کنید تو نوع تعامل ما، تو نوع تعامل ما با هم دیگر، تو رفاقت هامون، توی همکاری هامون، توی همین الان با یکی از رفقا صحبت شد، عرض کردم مسئله قدر، قدر با غین. آقا انقدر اعمال میشه، انقدر افراد دچار قدر میشن، گاهی با سکوت، گاهی با حرف، گاهی به وعده دادنها. و قدر خیلی سرایت کرده توی کارهای کلان و ریز و درشت ماها. عجیب قدر از مصادیق تام و تمامش حساب بکنید و مراجعه بکنید تا قدرهایی که و حیله‌هایی که در تعاملات به انواع مختلف، با ادبیات مختلف، با سبک‌های گوناگون اعمال میشه. خب اینو میاد پرونده مرا سیاه میکنه. انسان میشه چی؟ میشه قدر. میشه چی؟ میشه دروغ. دروغی که اگر در کنارش اصلاح نکرد و یاد گرفت که در صف اول نماز جماعتم حاضر باشه یا یه وجهه‌ای هم برای خودش تحصیل کرده باشه، اینا مدیریت‌های نفوس سخت‌تر میشه. اول مرگ سخت میشه برون رفت. خلاصه یعنی چی؟ خلاصه یعنی اینکه ما گم شده ایم در لابلای تارهای پیچیده و مخلوط و گوناگون از رذائل ترکیبی خاص گم شده ایم و فکرم میکنیم که آدم های خوبی هستیم. وقتی ما رو گذاشتن تو قبر، تازه به هوش میاد. این گم شدن رو یه فکری برش بکنی. گاهی ما فکر میکنیم مرگ آسانه، میگیم سخته، ولی در عمل گویا اینا قبول نداریم. ولی اگر گوشیمون رو ازمون بگیرن، 48 ساعت یه زاویه یه ارتباطی ما را با بعضی از افراد بیرونی قطع کنن، ببینید اصلا طرف هول میشه. یعنی چی؟ یعنی عدم آمادگی برای مرگ، عدم آمادگی برای انقطاع و ارتباط با بیرون. طرف عابد بنی اسرائیلی بود، هیچ این امکانات نبود، هیچ این ارتباطات نبود، فقط خدا را پرستش میکرد. خداوندم حتی دغدغه های تغذیه‌ای اونم گاهی تأمین میکرد. بعضی از عباد بنی اسرائیلی بودن که درخت انار خشکی نزدیک خانه یا تو حیات خانهشون بود، ارتباطشو با خدا نگه می داشت، نزدیک افطار که می شد می رفت سراغ این درخت، می دید یه انار بشه، می کند یه انار درشته. خداوند آخرش عالم غیبم اسباب خودشو داره. و ما اگه بخوایم کار بکنیم تو این زمینه ها، باید که بله، حضرت زکریا وقتی می دید قضا را نزد حضرت مریم و می فرمود انا لک هازا، قالت هو من عند الله. ولی من عند الله هم از قواعد علمی دقیق برزخی معنوی و حکمی خارج نیست. تو یک کلمه میشه گفت من عند الله، ولی اگر بخوای بازش بکنی از قواعد خارج نیست. منتها قواعد انبیا، قواعد تقرب مریم با خدا، قواعد عالم غیب، همینجوری فلهی صورت نمیپذیره، جای خودشو داره. ما گم شده ایم و این سجده ها و این سحرها و این ارتباطها و این قرآنها و این ابن الحسنها ما را پیدا می کند. ما گم شده ایم، باید بپذیریم که این سبکی که ما داریم زندگی می کنیم زندگی فراموش شدگان است. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی کلید ورودی پیدا شدن ذکریست که منتهی به اطمینان قلب شود. خود همین اطمینان قلب هم تطمئن القلوب باید معنا بشه، چون که افراد متفاوتن، هر کسی به گونه ای آرام میگیره، هر کسی به نحوی آرام میگیره، هر کسی تا حدی آرام میگیره. کیفیت ارتباط با ذکر الله و آرامش، اینها باید معنا بشه، باید اینجا شفاف بشه. اینا زوایایی که انسان پیدا میشه اگه مشغول باشه. یه وقتی نفره که تسبیح و حرفی نداره دستش بگیره، تو پیاده رو بره و لبهاش تکون بخوره، حالا طوری نیست، ذکر خداست، علی کل حال خوبه، اما ما باید تغذیه بشیم اگه میخوایم خودمون رو پیدا کنیم. تغذیه باید ببینی چه مقدار از این ذکر به باطنت سرایت میکنه. آدم تشنه اگر لیوان شربتی یا لیوان آبی رو گرفت و خورد، تشنگیش فروکش میکنه، تازه اگه بیماری نداشته باشه. اگر این آب رو یا این شربت رو ریخت تو یقه خودش، حق بدید که برطرف نشه. هی لیوان لیوان آب بریزه توی یقه خودش. ذکر بی توجه گاهی ریختن آب توی یقه هست، رفع تشنگی نمیکنه. ذکر توجه میخواد. توجه یعنی چی؟ توجه یعنی این که یکی از موضوعات پژوهشی بشه و انسان ببینه چقدر ما نیاز به تبیین توجه داریم و چقدر گاهی معنا نشده. هر کدام از ما را بگن که بخوای توجه کنی چه کار میکنی، ممکنه در بیانش و تبیینش بمانیم. اون کاری که میکنیم توجه نباشه، اون کاری که میکنیم احیاناً میتونه تحریک توهم باشه، تخیل باشه، تصور باشه. ما دچار این بیماری ها در طی طریق خودشناسی هستیم که تبیین نشده. منتها راهکارهای درمانی تو قرآن و نمیتونیم استفاده کنیم. فاصله مون هم با قرآن زیاده، نوع برداشتمون کوتاهه، کمه. با کلمات قرآن گاهی فاصله داریم، با کلمات قرآن گاهی ما که تو حوزه هستیم واقعا کار نکردیم. نزاعتا للشبا یعنی چی؟ خیلی باید کار کنیم که این کلم مفردات قریب قرآن از دستمون در نره. قصا ان احوا، کلمات مفرداتی است که گاهی حتی ما که سالها تو حوزه بودیم بهش توجه نداریم. حالا غیر اینها، کلمات از حروف ترکیب میشن، بعد نوبت میرسه به جملات. نوبت میرسه به صور، مفاهیم بلند. آنقدر علم در لابلای این کلمه کلمه قرآن و این تناسب کلمات و چیدمان کلمات و جملات هست، ولی نمیدن همینجوری بی‌تعارف. باید بدوی باش، پا بزنی، به قول اصفهانی ها دو چرخ سواری رو میگن، باید پا بزنی. حالا من باید پا بزنم، حالا حالا کلیدی سراغ داری که راه رو کوتاه کنه؟ کلید زیاد هست، باید بتوانی بگیری. این نماز یک شنبه ذوالقعد توی زاویه برای طهارت بیشتر خیلی خوبه، ولی ورودی تو اسماء الله کسی میخواد زیاد و زیاد و زیاد بگه، خدا رحمتش کنه. مرحوم آیت الله کشمیری فرمود که حاج هادی ابهری آمده بود عراق و زیارت، مشهور بود که این عاشق آقا سید الشهداست، این بکائه، این حسینیه، این اهل شهوده، و خیلی هم می رفتن پهلوش. حتی کسانی که قبول نداشتن این حرف ها را، حاج هادی را قبول داشتن. می دیدن یه پیر مردیه که چیزی از کسی می خواد و بعدم سوق به عشق حسین می ده و بعدم یه سوالی ازش می کنی جواب می ده و بعدم باری رو بلند میکنه، چیزی به نظرش بیاد در راستای اصلاح زندگی افراد، یه باری رو بلند میکنه. مرحوم آقای کشمیری میگفتن که من پلوش بودم، بهش گفتم که آقا دلم میخواد یه ذکری به من بگی که دنیا و آخرتم آباد کنه. فرمود که یا حیو یا حیو یا قیوم، لهجش هم ترکی بود، گفت قیوم، یا حیو یا قیوم. گفتم آقا دلم میخواد یه ذکری به من یاد بدی که مرا به قله معرفت، بالاترین قله برسان. فرمود که یا حیو یا قیوم، هر چه ما از این خواستیم، گفت یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. عنت الوجوه، کلمه به کلمش حساب شده است، تو آیاتی است که حتی حروفش حساب شده است، حتی حروفش حساب شده است. عنت الوجوه للحی القیوم، للحی القیوم. تو تمام اون اسم بزرگ خدا را تو قرآن جستجو کن، روایاتش را همه را ببین. به کجا میرسی؟ به این میرسی که یکی از بلندترین و بالاترین آیاتی که به اون اسم بزرگ، به اون کلمت الله هی العلیا نزدیکه، آیت الکرسیه. خب آیت الکرسی چجوری شروع میشه؟ الله لا اله الا هو الحی القیوم. اسماء خدا وقتی که خود خدا ترکیب کرده اسماءش را، به ترکیب دیگری نیاز نیست. حی و قیوم از اسمایی است که خداوند ترکیب اینا رو کنار هم چیدمان کرده و چینش کرده. خلاصه ماها گم شده ایم قطعا و یقینا، حالا بنده خودم رو عرض میکنم، گم شده ایم. گم گشتگی ما را از فکر مرگ غافل کرده و روز به روز این کلاف سرگشته تر میشه و قطعا باید یه راه خروجی پیدا کنیم و راه خروجی ذکر اللهه و ذکر الله مدیریت میخواهد، ذکر الله مدیریت میخواهد، ذکر الله مدیریت میخواهد. یک پروژه تمام عیار اگر به همین فکر کنیم، من چگونه ذکر بگویم، چگونه مواظبت داشته باشم، چگونه صفحه خیال را در زمان ذکر پاک نگه دارم، چگونه تأثیر مثبت را از ذکر بگیرم، چگونه با باطنی آلوده ذکر بی اثر نگویم، اون وقت میشه که تازه راه شروع میشه، تازه جهاد شروع میشه. الذین جاهدوا فینا، یکیش تو همین نشستنه. گاهی اعصاب کمک نمی کنه که انسان یه گوشه بشینه، باید مدیریت کرد. گاهی هم واقعا نمیشه یه نفر رو نشوند، سختش میشه، میریزه به هم. حالا یه فضای آرامی، یه حرکت ملایمی، یه حرکت با نیتی، فرض کنید که مثل زیارت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها یا مسجد جمکرانی. ولی باید هزینه کرد برای این کار، باید مشغول بود. ذکر میخواد بگه، نماز میخواد بخونه، ما هنوز به ثباته نرسیدیم، اون ثباتی که ما رو رهنمون میشه به اون آرامش. گرچه حد نصاب ذکر بالاست، دل سردم نشن رفقا، محکم باشن و حد نصابش بالاست، جنسش اینجوریه. خب اینم مال این سیر گمگشتگی ما و راه و راهکار درمانی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. طیب و افواهکم به صلات علی محمد و آل محمد.
تهیه شده در پایگاه اطلاع رسانی بنیاد علمی فرهنگی هاد. شما می توانید برای دریافت فایل های مشابه به آدرس اینترنتی بنیاد هاد.ir مراجعه فرمایید.